11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون چند خبر. سارنوالان ضد تروریسم در فرانسه می گویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سارنوالان روز شنبه 21 میزان در بیانیه گفتند که این افغان با یک شهروند دیگر افغانستان که به اتهام تروریستی حمله در ایالات متحده دستگیر شده در ارتباط بود. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در فرانسه در زمینه حمایت از داعش مظنون پنداشته می شود. وزارت عدلیه ایالات متحده هفته گذشته گفت که پلیس در شهر اوکلاهامای آمریکا نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان را بازداشت کرد. توحیدی متهم است که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر امسال حمله کند. یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت یک افغان در فرانسه گفته است که این افغان برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سارنوالان تایید نکردند. توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد آمریکا شد. دو گروه ضد طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز شنبه به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان در سیراهی علاودین در سرک دارالامان شهر کابل حمله کردند. در ادامه آمده که در این حمله 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. از سوی دیگر جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 تن از طالبان کشته شدند. این جبهه افزوده که این حمله پیش از ظهر روز شنبه در مسیر شاهراه ولسوالی 400 صورت گرفت. طالبان در مورد ادعاهای دو جبهه ضد این گروه هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای کشورش تلاشهای قوای روسی را برای بیرون راندن آنان از منطقه کورسک خونسا کردند. این در حال است که به تازگی در حمله راکتی روسیه دست کم 5 غیر نظامی اوکراینی کشته شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته گفت که از سوی روسیه تلاشهای صورت گرفته بود تا به پیشروی های در کورسک دست یابد، اما نیروهای اوکراینی خطوط دفاعی را حفظ کردند. پیش از این روسیه در این منطقه ادعای پیشروی کرده بود. تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره سه جانبه بعد از ظهر امروز به مساف تیم هانگ کانگ می رود. این مسابقه در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. رقابت های سه جانبه بین تیم های کرکت الف افغانستان، هانگ کانگ و عمان روز شنبه آغاز شد. کرکتران افغان در دومین بازیشان در این رقابت ها فردا دوشنبه با تیم کشور میزبان عمان روبرو خواهند شد و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز تیم هند با استرالیا و تیم انگلستان با اسکاتلند به میدان می روند. بازی نهایی رقابت های جام جهانی کرکت بانوان روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در تاجیکستان کارزار را افتاده که خانه به خانه میرن تا جلو افزایش افرادگرایی را بگیرن. بیشتر از 1800 کارمند دولتی در ولایت ختلان به مردم میگن که با گروه های افراطی دینی در ارتباط نباشند. حکومت تاجیکستان به دلیل افزایش افرادگرایی دینی نگران شده، چون که امسال چندین شهروند تاجیک در حملات تروریستی و توطئه های مرگبار در روسیه، ایران، آمریکا و اروپا دست داشتن. تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان داره، همیشه یک موضوع را به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح کرده: نفوذ افرادگرایی دینی از افغانستان. حالا که طالبان در افغانستان حاکمند، این خطر چقدر واقعی به نظر میرسد؟ چرا این بحث مهم است و چه پیامدهای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث به این موضوع میپردازیم. گپ میزنیم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جنرال محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که از طریق اسکایپ در برنامه است. خب اول ملا رجب به ما بیشتر بگو در مورد این کارزار خانه به خانه در ختلان که جزئیاتش از چه قراره.
بله، درود بر شما و بر بینندگان شما. جزئیات این مسئله از این قرار است که حدود 1800 کارمند دولتی که در میانشان خب روحانیان هم هستند و کارمندان معارف، آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی، خانه به خانه مردم میگردند و با آنها صحبت میکنن اصلا در موضوع افرادگرایی. و نکته مهم این است که آنها بجز از آن که به ساکنان میفهمانند که با گروه های افرادگرا نپیوندند، اصلا به آنها تاکید میکنند که به پیوندان خود که در روسیه مهاجر هستند به آنها هم برسانند که
با
خویشاوندانشان که در روسیه هستند برسانند که از صحبت با شخصان از آن گروه های افرادگرا و از هر گونه همکاری با آنها خودداری نمایند. چون ببینید در تقریبا حالا به آمارهای رسمی 1 میلیون، ولی به طبق بعضی تخمینها حدود 2 میلیون شهروندی تاجیکستان در روسیه هستند. تقریبا از هر یک خانه 1 نفر یا 2 نفر در روسیه هستند که بیشتر به واسطه مقامات، به واسطه پیوندانشان به آنها میرسانند که از هر گونه همکاری با گروه های افرادگرا خودداری نمایند. و یک نکته هم باید بگویم که به طبق آمارهای رسمی و به گفته مقامات تاجیکستان، محض بسیاری از جوانان تاجیک محض در وقت زمانی که در مهاجرت هستند در روسیه به دام گروه های افرادگرا میافتند. و هفته قبل هم 2 استاد اکادمی پلیس تاجیکستان در یک مقاله شان این را نوشتند که از 10 جهادی تاجیک، یعنی از 10 تاجیکستانی که خود را به سوریه و عراق رفتند و به گروه های تروریستی پیوستند، 8 نفرشون از میان مهاجران هستند. و به همین خاطر هدف از این اقدام ها هم اصلا نه خود این مردم در داخل تاجیکستان، بلکه آن مهاجران هستند.
این جالب است، بیشتر صحبت میکنیم. مخصوصا ما شنیدم که یک اصطلاح به نام امامان اینترنتی بیشتر شنیده میشه از سوی مقامات در تاجیکستان، که شاید برای مخاطبان ما جالب باشه که در ادامه مثلث بیشتر در موردش گپ میزنیم. جناب جنرال، میخوایم شما به ما بگوین که با توجه به آنچه که شنیدین، آیا کارزار خانه به خانه در ولایت ختلان تاجیکستان میتونه به تنهایی مؤثر باشه در جلوگیری از افرادگرایی دینی یا آنچه که مقامات در تاجیکستان نظام میکنن؟
سلام بر شما و سلام بر محترم ملا صاحب رجب. ما متیقین هستم که با در نظر داشت تجاربی که ما در افغانستان داریم، باید یک برنامه بسیار بزرگ سیاسی در تاجیکستان راه اندازی شود تا بتوانند با مردم تعاطی بکنند که آنچه در افغانستان و منطقه گذشته و اهدافی که افرادگراها در منطقه تا اکنون ادا کردند، اجرا کردند، برای مردم تاجیکستان یک تجربه بسیار خوب است. ما در افغانستان، در ایران، در پاکستان و حتی در منطقه و دورتر از منطقه تجاربی از افرادگرایی داریم. افرادگرایی در سوریه چگونه بود؟ افرادگرایی در عراق چی مسائل را برای مردم به وجود آورد و بالاخره بین مردم چی انقلاب‌های به وجود آمد؟ در پاکستان همین اکنون افرادگراها برای از بین بردن اتحاد پاکستان چگونه فعالیت میکنند؟ افرادگراها در افغانستان اکنون کشور ما را به بنیاد و یا به مرکز تروریستی تبدیل کردن. وظایفی از یا چیست؟ وظایفی از یا تجارت مواد مخدر، با وجود آوردن انتحار، انفجار، جنگ، مرگ و بالاخره فقط با 2 کلمه که جنت و دوزخ برای مردم اینا تدریس میکنن و میگن که ما شما را به جنت میبرن، با فعالیت های افرادگرایی اینها ادامه میتن، در حالی که جنت و دوزخ به نیت انسان، به عمل کرد انسان، به فعالیت انسان، به بین انسان و خدا مزمر است.
شکر از این جناب جنرال، واقعا موضوع مهم و در این حال پیچیده هست و عوامل زیاده هست که باعث میشه یک فرد تمایل پیدا بکنه به پیوستن با گروه های افراطگرای دینی. ما همین سوال را از یکی دیگر از کارشناسا پرسیدیم، ببینیم یک بخش از این اظهارات را و زود برمیگردیم.
عوامل تقریبا به دو حصه میتونیم تقسیم بکنیم، عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل داخلی عمدتا برمیگرده به محدودیت هایی که در قسمت هویت فرهنگی و دینی مردم در اوجه وجود دارد ای جوامع، مثلا محدودیت هایی که از طرف دولت اعلان میشه، محدودیت هایی که در قسمت مثلا پوشش مردم یا در قسمت بجاوردن مراسم دینی و مذهبی مردم هست. اینا خودش یک اندازه کشش مردم به طرف گروه های اسلامگرا و گروه های تندرو افراطی بیشتر می سازه. عوامل خارجی هم در اینجا اما قدر مهم هست و اهمیت داره که عوامل داخلی، و او برمی گرده به موضوعات جغرافیای سیاسی از این منطقه و ای که چگونه افرادگرایی دینی، افرادگرایی مذهبی یک وسیله بسیار مؤثر و خوبه برای قدرت‌های خارجی هست که از او به خاطر رسیدن به اهداف خود استفاده بکنن. و ما مثال‌های فراوان زیر در داخل افغانستان در تاریخ معاصر کشور خود داریم و همه قسم در منطقه می‌بینیم که امی گروه‌های به اصطلاح افراطی مذهبی در طول امی 40 سال یا 50 سال گذشته که در افغانستان ملاحظات مختلف ملی و بین‌المللی وجود داشته، این رونق بیشتر داشته یا فرصت‌های بیشتر برش بوده. این گروه های افرادگرا عمدتا نتیجه امی پالیسی های جیوپولیتیک در این منطقه بودن.
خب ملا رجب، پس بر بگردیم به موضوع امامان اینترنتی که اصل ماجرا از چه قرار است. برای مخاطبان ما حتما جالب است بدانن که این به چه معناست وقتی که میگیم امامان اینترنتی و مقامات تاجیکستان بیشتر از این اصطلاح کار میگیرن.
بله، پیش از پاسخ به این سوال شما میخواستم به یک نکته اشاره کنم که جناب جنرال اشاره کردن. واقعا در تاجیکستان یک و چند استراتژی که مبارزه با افرادگرایی عمل میکند از طرف دولت قبول شده است، و این اشاره که جناب جنرال هم کردن از زبان مقامات از جمله رئیس جمهور بارها صدا داده است که خب شما ببینید احوال سوریه چی شد، احوال عراق چی شد و احوال افغانستان با این افرادگرایی. ولی ظاهرا این چیز زیاد کار نداده. چرا؟ چون که حداقل در همین سال شهروندان تاجیکستان در چند گوشه جهان خب با گمان افرادگرایی، با گمان دست داشتن در حادثه تروریستی بازداشت شدند. و حالا برگردیم به سوال شما که امام های اینترنتی. ببینید وضع تاجیکستان چنین است که بعد از سال 2010 و دقیقاً بعد از سال 2015 روحانیانی که در جامعه تا جای نفوذ داشتن یکی یکی از منبرهای مساجد دور شدن و منبرهای مساجد اصلا با از طرف امامان آمدند به منبرهای مساجد که در موافقه با دولت تعیین میشدند. و متاسفانه اینها، این امامانی که آمدند، اصلا همان حرفی رو میزدند که دولت میگفت، طرفداری از سیاست دولت و همین چیز، که در نهایت این چیز باعث شده که جوانان کمتر به حرف این روحانیان گوش میدهند. و به این خاطر یک قسم ساکنان، یک قسم مردم معلومات دینی را از طریق آن امامان میگیرن که از طریق اینترنت، از جمله قسم زیادشون امامانی هستن که روحانیانی از افغانستان. و به همین خاطر در مقامات تاجیکستان بارها این اصطلاح استفاده میکنن که از طریق امامهای اینترنتی شما اسلام را ناموزانه، چون آنها چیزهایی میگن که به مذهب حنفی و به اون چیزی که مردم برداشته که مردم تاجیکستان از اسلام دارن تا جایی در مقایسه فرق میکند. و به همین خاطر این اصطلاح زیاد صدا می‌دهد در تاجیکستان و مقامات هم تلاش میکنند مردم کمتر اسلام رو از چنین امامان اینترنتی بیاموزند. یعنی اگر خلاصه بگویم، امامان اینترنتی آن نفرانی که از طریق اینترنت، مخصوصا روحانیان از افغانستان و از چند منطقه ایران، مردم اسلام رو از آنها میاموزند از طریق شبکه اجتماعی. بله، واقعا مقامات تاجیکستان این را یک خطر جدی میدانند و یکی از منبع های گرویش مردم به افرادگرایی و در نهایت به تروریسم. و حتی همین حدود 2000 کمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2015 میلادی رفتن به سوریه عراق در حیات داعش جنگیدن و مقامات میگن که اکثر اینها یا شاید میگم میشد گفت همه اینها از طریق امامان اینترنتی جلب شدن به اون
و این بس جالب است. تا لحظات دیگر حتما از جنرال راتمنش هم میشنویم در این مورد و موضوعات مرتبطش. اما این یک سوال هست که برخی از گروه های تندرو مثل داعش خراسان از چه ابزارهای استفاده میکنن برای سربازگیری جوانان؟ این سوال را هم از یکی از کارشناسا پرسیدیم که میبینیم و زود برمیگردیم.
داعش خراسان برای همه کارهای خود از پلتفرم تلگرام بیشتر استفاده میکنند. همه برای اینکه جذب مردم نو، اونها به طور موازی از دیگر پلتفرم ها اینکه استفاده میکنند. نوجوان ها در عموم، اونها یک توجه خاص هم دارند با طالبان مدرسه فکری سلفی. ای همیشه یک از بنیادهای داعش بوده. اونها هدف قرار میدن با طالبای مدرسه نیکه سنی از نیکه از هر نیکه فکری بخش نیکه که باشه علاوه از سلفی ها. اونها هدف قرار میدن طالبای ناراض.
خب جناب جنرال، شما میدونین که تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی همواره یک موضوع را مطرح کردن به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی که او عبارت از نفوذ گروه‌های افراطگرای مذهبی و دینی از داخل افغانستان است به خاک و کشورها. خب با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان چی فکر میکنین خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟
خب ببینین، ما قبلا هم باید ایره میگفتم، ناپلیون در اسپیچ های خود میگه که گپ خوب و یا صحبت خوب بهتر است از یک اردوی منظمی که میخوای فعالیت بکنه. بنابراین گپ خوب را مردم بهتر میشنون. افرادگراها در افغانستان اکنون به 22 گروه رسیده و یک گروه ها از کجا هستند؟ یکی از گروه ها گروه انصارالله تاجیکستان است. انصارالله تاجیکستان به اساس همون برنامه های استخباراتی منطقه در افغانستان مجهز شد و برای از بین بردن دولت سابق با طالبان همکاری میکردن و اکنون در افغانستان به خاطر ای که کمتر دنیا متوجه شود، طالبان نوع با اوها مراودات دگی گرفتن که اینها بر علاوه ارتباطات با طالبان کوشش میکنند که به داعش هم بپیوندند و این داعش شدن تاجیک ها متاسفانه سابقه تاریخی دارد که در افغانستان اکنون پشت همین مسئله داعش هم کارهای اینترنتی میکنند، کارهای سیاسی میکنه و در عین زمان از نگاه اقتصادی اینها را تمویل میکنه. با تمویل شدن از یا اینها را وظیفه میتن. همین اکنون در بدخشان و در کندوز از این گروپ ها وجود داره و اینها نوع هم رابطه با طالبان دارن و هم رابطه با داعش دارن و داعش بودن از یا به خاطر عزیز که اینها قبلن از سوریه و عراق الهام گرفتن و بودن از یا با طالبان به خاطر عزیز که اینا قبلن در پاکستان تدریس شدن و در پهلوی طالبان بر علیه جمهوریت سابق می جنگیدن. این دو گروه و دو تیف مفکوره اکنون دارن به یک جهت عمل میکنن که با داعش میخوان بپیوندن به خاطر ای که داعش تمویل بیشتر میکنن و اینها را از طریق ولایات همسرحد با تاجیکستان وظیفه میده که غیر مسلح داخل تاجیکستان شوند و یا این که ببینین این بازارهایی که بازارهای مشترک در کندوز هم هست و در بدخشان هم هست، از اینجا باید دولت تاجیکستان بسیار متوجه باشه که ممکن است داخل منطقه شوند و فعالیت های را در اونجا انجام بدن. ما اینطور میگم که بر علاوه از همین فعالیت های اینترنتی در منطقه و خصوصا در تاجیکستان سرمایه گذاری شده که میخوان تاجیک ها را متاسفانه به گروپ های تروریستی جذب بکنند. این حالی آمدین سر مطلبه که چرا مردم به یک گروپ های تروریستی جذب میشن؟
پیش از اینکه به این مورد بپردازیم جناب جنرال، با معذرت که معرفتون را قطع میکنم، مگه چی موضوع مهم است، اگر بدانیم در مورد این عکس العمل ها با اجازهتان جنرال رادمنش، که ما میدانیم همونطور که بیشتر شما هم گفتین که خب در تاجیکستان هم گروه های محافظه‌کار هستند و در بیرون از تاجیکستان هم همونطور که جناب جنرال هم گفت این جماعت انصار الله در این طرف مرز حضور داره، هرچند طالبا یک چیزایی میگن انکار میکنن حضور جنگجویان تاجیک در داخل افغانستان را، اما گزارش های متعدد وجود داره که اینها حضور دارن در منطقه مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. خوب این کارزار خانه به خانه که را افتاده و اینا میرن و با مردم میگن که با گروه های افرادگرای دینی یک جا نشوین و اینها، چی عکس العمل را تا حال در پی داشته؟
ببینید این اصول خانه به خانه سالهای قبل هم بود و عکس العمل زیاد نداشته، چون من فکر میکنم که این بیشتر یک اجرای همون نقشه است که خود مقامات دارن. اما یک چیز دیگری که
گفتم باشه، با 600 هزار خانوار صحبت کردن،
من شبهه دارم راستی به این آمار، چون بیشتر این آمار است که از سوی مقامات صدا میدهد و آنها برای حسابات خودشان مثلا با هر خانواده که میرن. خب زیاد صحبت عادی است، این هیچ ظاهرا تاثیر هم ندارد و هیچ واکنش هم ندارد. اما در مسئله جای دیگر است که بعد از ماه جون که در تاجیکستان قانون قبول شد که پوشیدن لباسی به گفته مقامات به فرهنگ تاجیکان بیگانه را منع کرد، البته مشخص نبود این چگونه لباس است، اما میگن که منتقدان میگن این منظور سطر است.
پس چی فکر میکنن اون گروه ها مثلا در شبکه‌های اجتماعی در مورد طالبان که فعلا حاکمان جدید در افغانستان هستند؟
خب نظرها با نظر داشت که عملکردهای طالبان در پنجشهر و در چند منطقه تاجیک نشین، نظر مردم به طالبان منفی است، از آغاز چنین بوده، مخصوصا یک مدت موضوع پنجشهر خیلی در تاجیکستان داغ بوده. نظرها به آنکه به طالبان منفی است، اما به آنچه که تلاش می شود که زنان از ستر پوشی منع کرده شوند یا اینکه مردان از ریش گذاشتن منع کرده شوند، اینم در میان مردم اونقدر طرفدار زیاد ندارد و اکثرا واکنش های منفی است در شبکه های اجتماعی.
تشکر از این. جناب جنرال، شما میخواستین در مورد این توضیح بدین که چرا افراد میپیوندن به گروه های افرادگرا، و من میخواهم این سوال را اینطوری مطرح بکنم که شما یک کم بیشتر هم بگوین بر مخاطبان ما، برای این که شما تجربه جنگیدن با گروه های مختلف دارین در افغانستان زمانی که در وزارت دفاع جمهوری مخلوع ایفای وظیفه میکردین، مثلا با داعش خراسان قطعات خاص شما می جنگیدن در مناطق مختلف، از مناطق شرق افغانستان گرفته تا در شمال افغانستان. خب حالا این بحث سربازگیری اینترنتی وضعیت را تغییر داده نسبت به سالها، چقدر این خطرناک است به نظرتان؟
مبارزه علیه گروه های افراطی یک مسئله را بسیار با اهمیت می سازه که باید به اقتصاد کشور توجه شود. هرگاه در یک کشور فقر باشه، در اونجا مسائل افرادگرایی که از عشر و زکات و خیرات و بعضی چیزها پول جمع میکنند و در سطح منطقه و دنیا ایر شعار میدن و شعارشان هم کارا به خاطر ازی میفته که دولت همون وقت یا دولتی که در اونجا در هر کشور وظیفه داره نتوانسته فعالیت ها و حکومتداری خوب را ایران کنه، این کارگر میفته. بنان باید در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و داعش مبارزات متنوع را اندازی شود. به اقتصاد کشور اگر توجه نشود و به مردم اگر هر چند خانه به خانه رفته شود و برشان گفته شود که ریش نمانند و لنگی نپوشند و لباس چی رقم بپوشند، این مؤثر نیست. بر علاوه فعالیت های سیاسی فعالیت های اقتصادی میتواند تأثیرات بسیار عمده را در هر کشور خصوصا در تاجیکستان داشته باشد. تاجیکستان یک کشور غنی هست و باید این غنی بودن را در اقتصاد مردم ای را تنظیم بکند. باید وضع اقتصادی مردم در تاجیکستان تغییر پیدا بکند. چرا مردم تاجیکستان مثلا به روسیه میروند کار میکنند؟ به خاطر ازی که در تاجیکستان فعالیت های اقتصادی هنوز هم به شکل خوبش سازماندهی نشده و اینها به دام افراطگراهای میفتند که از طریق اینترنت از کشورهای مثل سوریه و عراق و کار در داخل خود کشور روسیه همچنان افراطگراها انجام میتن و اینا رو جذب میکنن.
و این چقدر میتونه برای طالبان خطر آفرین باشه جناب جنرال، برای این که شما تجربه یعنی جنگیدن با این گروه ها رو داشتین در گذشته؟
بله، طالبان خودشان هم در مکتب درس خواندن، او مکتب افراطگرایی است، ولی برای حکومت طالبان به خاطر یزید چالش برانگیز است که اینها نتوانستن اهداف منطقوی دیپلماتیکی سیاسی و اقتصادی را در افغانستان پیاده بکنند. اکنون اینها وضعیت را در افغانستان از نگاه اقتصادی به حد خراب ساختند که طیف بزرگی از انسانها از افغانستان بیرون شدند. گفته میشه که اکنون 7 میلیون انسان افغانستان را رها کرد و تعدادی هم که در افغانستان هست با فقر زندگی میکنند. این چطور میتوانه که تروریست ها افراطگراها در بین مردم افغانستان کار نکنند؟
هرچند طالبان میگن که توان مبارزه با داعش دارن و نمیگذارن که هیچ گروه تهدید به بار بیاره برای کشورهای دیگه، اما همونطور که شما میگه اشاره کردین، جنرال های امریکایی مثلا جنرال مایکل کوریلا رئیس سنتکام چند ماه پیش گفت که چنین نیست و طالبا به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش را ندارن، یک خطر جدی هست. خب اگر بر بگردیم به یک موضوعی که جناب جنرال هم بهش اشاره کرد، خطر افراطگرایی، ما در تابستان امسال شنیدیم که برخی از ملاها خواستار راه اندازی نو از جهاد در تاجیکستان شدن. شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که یک کم بیشتر بگویی ملا رجب.
و دقیقا این ماه جون امسال بود که بعد از همون قانونی که من اشاره کردم، قانونی که پوشیدن لباسی به گفته مقامات و فرهنگی ما بیگانه را منع کرد، فکر کنم 2 یا 3 روحانی از افغانستان جهاد اعلان کردن علیه تاجیکستان. خب علیه تاجیکستان نه، بلکه علیه حکومت تاجیکستان اگر مشخص بگیم، که اونا گفتن که این اسلام هم منع کردن و دیگر. و این چیز در داخل تاجیکستان خیلی واکنش های زیاد داشت، و حتی روحانیان تاجیکستان اومدن الان نمیدونم با درخواست که و علیه این چیز شعار دادن و همین مثلا باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افراطگرایی از آن سوی مرز از افغانستان زیاد است و به حرفهای طالبان در باره آن که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افراطگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید.
من که دیدم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدن. که جناب جنرال، با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟
آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرتهای منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افراطگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیده مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه ای نیست که به مردم گفته شود که به افراطگراها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پای ایستاد کرد، از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افراطگرایی در افغانستان نتیجه شد که 7 میلیون انسان وطن خود را هلاک کردند. افراطگرایی در افغانستان باعث شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمیرسه دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعث این شد که ما رفتیم به قرون اولا. امروز در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم به حیث یک آگاه نظامی قبلا روز 10 مرتبه من از افغانستان برای من تلفن میشد و ما مصاحبه داشتیم، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنایی ندارن در افغانستان، به خاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اینا نتوانن انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، چی تاثیرات به اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخوان مثل ما، اونها خب هنوز 5.5 میلیون نفوذ دارن، برمند از تاجیکستان. اونها هم میخوان مثل ما در بدر شوند، اونها هم میخوان که رسانه نداشته باشن، تلویزیون نداشته باشن، زنایشان آزادی نداشته باشه، وضعیت در اونجا هم همینطور شوند مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنوند، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن.
باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
6 روز گذشته شاهد اتفاقات جالب و قابل بحث در سرتاسر دنیا بودیم. از طوفان مرگبار در امریکا گرفته تا جان دادن یک پیلوت در میانه پرواز. و این موارد میپردازیم. ابتدا مرور کنیم به مهمترین های هفته گذشته. تنش‌ها در پاکستان و نگرانی مردم در افغانستان. خواسته های جنبش تحفظ پشتون ها چیست؟
این جرگه و این تحریک جنبش پشتون ها که از کشتن یک پشتون در کراچی از طرف پلیس دفعه بار اول آغاز شد، به یک جنبش بسیار گسترده، تنها در افغانستان، در پاکستان نیه، بلکه در تمام اروپا افراد بسیار فعال دارد که مسلسل در مورد جنایت هایی که علیه پشتون ها صورت بگیرد، حکومت پاکستان اوجا عملیات میکرد یا طالبان اوجا مردم اذیت میدهد، اونا همه را بر دنیا بسیار با شدت نشان دادن.
نشر تصاویر سربازان طالبان با تفنگ و زنان خارجی در افغانستان فعالان میگویند طالبان سیاست یک بام و دو هوا دارند.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است.
اولین برف سال در افغانستان و نگرانی مردم از سرمای زمستان، بازداشت یک افغان همکار با داعش در امریکا، افغانهای متقاضی ویزا نگرانند، و ابتکار جدید الهه سرور با سرود نان کار آزادی برای حمایت از مقاومت زنان افغانستان.
زندان مرد بد خو مرز من شرمان آینه شده چی بیرو.
افغانستان برای یک سال دیگر از حق رأی در سازمان ملل محروم شد. سازمان ملل متحد درخواست نمایندگی دائمی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را نپذیرفته است.
بنابر دلیل نپرداختن امو سهمی افغانستان، بنابراین به اساس امو قوانین مروج و مرسومی که در سازمان ملل متحد قرار داره، هر کشوری که نتانه به صورت پیهم حق و سهمی خود بیشتر از 2 سال نپردازه، ای باعث میشه که حق رایش در مجمع عمومی به تعویق میفته، یعنی سسپند میشه یا موکول میشه به ای که تا زمانی که تمام سهمیه خود را افغانستان یا هر کشوری که نپرداخته تا زمانی که تمام حق و ضمیر که افغانستان به عهده داره او پرداخته نشه، نمیتونه که در بحث هایی که در چارچوب مجموعه می صورت میگیره به ویژه در مسائلی که حق رأی در اونجا ضرورت است نمیتونه از حق رأی خود استفاده کنه.
حق رأی افغانستان از ابتدای سال 2024 به ویژه در ماهای فوریه و مارچ به دلیل عدم پرداخت حق العضویت به حالت تعلیق در آمده است. بر اساس اسناد افغانستان حدود 1,000,000 دلار بابت حق العضویت به سازمان ملل بدهکار است.
موضوع حق و سهمی افغانستان در حدود 900,000 دلار و تقریبا حدود 900,000 دلار است و 4 سال پی هم پرداخت نشده و این بودجه است که یا این وجوهی است که باید افغانستان بپردازه به سازمان ملل متحد.
نصیر احمد فایق گفت که در این کمیته دلایل خود را ارائه کرد و انتظار داشت که کمیته مذکور طبق ماده 19 منشور سازمان ملل حق رأی را به افغانستان بازگرداند. با این حال به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیته درخواست افغانستان مورد توجه قرار نگرفت.
ولی به اساس زمو ملاحظات یا عدم توافقی که در بین زو کمیته بین متخصصین زو کمیته که 18 عضو داره توافق نظر در قسمت درخواست ما وجود نداشت، یعنی تنها افغانستان نبود، 4 کشور بود که از او جمله ساو تام پرنسیپی و سومالیا مو تقاضایشان پذیرفته شد ولی در قسمت افغانستان نظر بد با وصف از اینکه یک تعداد زیادی از او اعضای کمیته یا متخصصین حمایت کردن از معافیت ما ولی بعضی از یک تعداد محدودی از او متخصصین در او کمیته که از بیشتر از کشورهای منطقه هستند اونا ملاحظات سیاسی داشتن و مسائل سیاسی را مطرح کردن و این باعث شد که در اونجا یک اجماع نظر وجود نداشته باشه و افغانستان شامل نکردن یا مو درخواست معافیت افغانستان در نظر نگرفتن.
در هفته گذشته دولت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتونها یا PTM را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که واکنش های زیادی به همراه داشت. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری این ممنوعیت را به عنوان تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و انتقادات به دولت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت خواستند تا سرکوب گروه های معترض را متوقف کرده و اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را بدهد.
دقیقا 3 ماه قبل یکی از افراد بسیار مهم تحفظ پشتون و به نام گلمن وزیر کشته شدند و در جنازه آن بزرگ یعنی رهبر از فعالین بسیار بزرگ جنبش پشتونا رهبر این جنبش اعلان کرد که ما به تاریخ 11 اکتبر یک جرگه یا عدالت یا پشتونا را دایر میکنیم و بر این جلسه بسیار کار شد، 3 ماه کار شد. در وقتی که حکومت پاکستان درک کردن که این جرگه بسیار بزرگتر میشه اونا نگران شدن.
البته در ادامه و در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان شاهد تنش ها در مناطق مختلف بود و 3 نفر از معترضان در درگیری با پلیس هم کشته شدند.
و ما فکر میکنیم بعد از اینکه چند نفری از این جنبش کشته شدن از طرف پلیس جایی که مظاهره دایر می شدن اونا می خواستن که از این مراکز برگزاری جلسه را اخلال کردن و ویرانی کردن، کوشش کردن که مردم ها را به اینجا تجمع نکند، لیکن این جرگه حتما دایر می شد.
تحولات پاکستان واکنش های بسیاری از کاربران افغان در شبکه های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
این به معنی نمیستن که یک ربط قومی، ربط زبانی، ربط یک ملت بین ملت پشتون پاکستان و پشتونای افغانستان وجود دارد. اوجا برایشان از این جنبش بسیار استقبال می شود.
این وضعیت در حال رخ می دهد که پاکستان با چالش های امنیتی و سیاسی جدی روبرو است. از جمله افزایش حملات تروریستی و اعتراضات گسترده سیاسی که اوضاع را پیچیده تر کرده است. اخیراً نشر تصاویر از برخی نیروهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی همراه با زنان خارجی که گفته می‌شود ادبای چین هستند، واکنش‌های برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. و گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عمل کرده افراد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است. به همین دلیل است که هر خواهش بدوی خود را نظام طالب هرچند هم جاهلانه باشه، چه به نام اسلام، چه به نام قانون، چه به نام عنعنه و فرهنگ، بر مردم افغانستان بخصوص بر زنان متاسفانه تحمیل کردن و میکنن.
در برخی از این تصاویر اعضای طالبان شانه و شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک‌ها و مکان‌های مختلف افغانستان دیده می‌شوند. البته باید گفت که زمان و مکان دقیق این تصاویر مشخص نیست.
تمام خوبی‌ها و تمام بدی‌ها، درست‌ها و غلط‌ها نسبی و قسمی‌اند و هر طالب خودش صاحب صلاحیت می‌داند که نظر به شخص، نظر به موقعیت و نظر به افراد و به اصطلاح او اصولشان انتخاب بکنه که چه اصولی را درست بدانه یا غلط بدانه. برای یک زن هموطنشان که درس خواندن را حرام و نابجا میپندارن، ولی برای یک زن خارجی حاضر هستن سر یک دسترخوان بشینن، عکسای گوناگون بگیرن، اونا را به چکر و تفریح ببرن، در خدمت اونا باشن یا هر چیز دیگه از این قبیل. این نشان دهنده همون نابسامانی و طالبانیزمی است که من فکر میکنم در ابعاد دیگه کار کرد و تفکر و گفتهایشان هم واضحن.
این در حالی است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های بر آموزش، کار و فعالیت‌های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها و حتی حمام‌های زنان هم منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان هم عورت خوانده شده است. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه هفته گذشته به پایان رسید و روز شنبه شرکت کنندگان در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و فراگیر سازند و شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. امیرخان متقی در این نشست حضور داشت و از جهان خواست تا طالبان را به رسمیت بشناسد
و در صحبت‌های خودش به همین نکات اشاره کرد. از سوی دیگر از این که چقدر تاثیر می‌گذاره که روسیه بتونه بعد از کشورهایی که قزاقستان نخستین کشور در منطقه بود که طالبان از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج کرد، بعد از قرقیزستان، و اگر روسیه که ریاست هم سازمان شانگهای و هم سازمان پیمان امنیت جمعی را داره می‌تونه تاثیرگذار باشه. امیرخان متقی درباره نگرانی هایی که در اون نشست هم صحبت شده بود، بخصوص ناامنی و رشد گروه های تروریستی در افغانستان، اشاره کرد. گفت که تنها اینا همش حرف است و میتونیم از نزدیک بیاییم ببینیم که افغانستان چقدر آرام است. و البته باید اشاره بکنم در گذشته مقامات طالبان همیشه رد میکردن حضور دیگر گروه های تروریستی را، ولی امیرخان متقی در اون نشست خودش نگرانی طالبان از این نقطه اشاره کرد.
این نشست با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان رفع تعزیرات بالای افغانستان با آزادی پولای منجمد شده این کشور شد.
دو بخش داشت این نشست. بخش اولش که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در او حضور داشت، ولی بخش دومش بدون حضور امیرخان متقی و هیئت طالبان، تنها نمایندگانی که دعوت شده بودند، در موارد مختلف صحبت کردند و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان که میزبان این نشست بود در نشست خبری حضور پیدا کرد. نکاتی که در این نشست روش بحث شده بود و همچنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همچنان زمیر کابلوف دربارش گفتند، روی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث شد، روی چگونگی مبارزه با رشد گروه‌های تروریستی و کشت و قاچاق مواد مخدر صحبت شد، از سوی دیگر روی آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان که در کشورهای غربی مسدود هستند، روی مورد موارد موضوعات اصلی بود که روش بحث شدند، در کنار که دیگر مواردی که کشورهایی که در این نشست بودند اکثریت چون عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی هستند، سازمان پیمان امنیتی جمعی همیشه نگرانی خود چه بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان داشته، ولی موضوعات اصلی همین موضوعات بود که روش بحث شد.
در هفته گذشته یک افغان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله بر مردم در روز انتخابات ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگه که نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان هم به گفته توحیدی شهید شوند. توحیدی که در سپتامبر 2021 به آمریکا رسید، در هفته‌های اخیر در طرحش برای این حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، توحیدی دو کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود و وسایل خانه خود را به فروش گذاشته بود و همچنان برای همسر و فرزندش تکت یک طرفه افغانستان را خریده بود.
پس سقوط افغانستان به دست گروه تروریستی طالبان، زمینه مساحت شد به تمامی گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت داشته باشند و این گروه‌های تروریستی در هماهنگی و همکاری و حمایت گروه تروریستی طالبان فعالیت میکنن و اتمی برنامه و پلان و پروگرام داشتن و دارن که چطور بتوانن حملات را بالای کشورهای غربی اینا انجام بتن و متاسفانه گفتم میتونیم که افغانای ما و شما یکی از جمله از او شهروندهایی هستن که وقت و ناوقت از اونا استفاده شده و سوء استفاده شده در راستای انجام حملات تخریبکارانه در کشورهای غربی.
بازداشت نصیر احمد توحیدی متقاضیان ویزای پی 1 را نگران کرده است.
تأثیر از این وقایع به دو بود اتفاق میفته. بود اولش ایست که طبیعی است بالای تمام کسایی که افغانای ما و شما از گوشه و کنار دنیا یا از افغانستان خواسته باشند مهاجرت کنند به کشورهای غربی، پروسه های تحقیق و تفحص و بررسی این دوسیه ها جدیتر میشه و کوشش میشه که وقت بیشتری را در بر بگیره تا مطمئن شوند اینا که از افرادی که داخل امریکا میشن این رقم افراد نباشه و مطمئن شوند که گروه های توریستی افراد را در استخدام خود نگرفته و در اینجا روان نمیکنه. این یک بودش است که تاثیر میگذاره، روندها سلو میشه، کند میشه و پروسه طولانی میشه. بود دیگه ایشی است که بالای افغانایی که در این کشورها زندگی میکنن ترتیبات و پروگرام ها و نظارتگیری ها و تحت نظرگیری ها بیشتر میشه و کوشش میشه که این نفوس افغانا که در کشورهای غربی آمدن مورد بررسی قرار بگیرن، که مورد نظارت قرار بگیرن، که نشه که در بین از اینا کسایی باشه که طرفدارای طالبان باشن، طرفدارای گروه های تروریستی باشن.
شاون وان دایور رئیس یک برنامه تخلیه افغانها از افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید همه افغانها مقصر دانسته شوند. در هفته گذشته خبر دیگر از بازداشت طالبان داشتیم. نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان خبر از بازداشت او در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان دادند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه که روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.
ببینین طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن به صورت مکرر علیه آزادی بیان اقدام کردند، رسانه ها را محدود کردند، بر رسانه ها فشار آوردند، خبرنگارا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، زندانی کردند. در کنار از او فعالین سیاسی، فعالین مدنی که از سیاست های طالبان انتقاد می کردند و یه حق مسلم هر شهروند است که از کسایی که حاکم هستند انتقاد بکنه از روش اداره و برخورد یک حکومت یا یک گروه حاکم بر شهروندان. متاسفانه کسایی که انتقاد کردن اونا هم زندانی شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شما نمونه های زیادی رو میبینیم، مثل استاد جلال زندانی شد به خاطر یک مصاحبه، آقای مهدی کاظمی، آقای ویسا به خاطر دادخواهی برای آموزش دختران افغانستان و همین رقم آقای پارسی شاعر بود که زندانی شد، یک سال بیشتر در زندان مان، معلوم نبود که تقصیرش چی است. متاسفانه این بردن و بستن ها جریان داره و این تازه نیست، از دو سال یا سی سال به این طرف متاسفانه وارد جریان داشته.
هفته گذشته خانواده حکمت آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است و پیش از این هم ادعای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. همینطور در هفته گذشته افغانستان اولین برف سال خود را در فصل خزان شاهد بود. ولسوالی های پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف سال را شاهد بودند. برباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشندگان این مناطق به همراه شد. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته، تغییرات اقلیمی از جمله باران های شدید و سیلاب های مرگبار نیز آن را تشدید کرده است. نگرانی ها از زمستان پیش رو چیست؟
اکنون ما در آمد آمد زمستان قرار داریم. شما در جریان هستیم که امسال سیلاب های بسیار ویرانگری سرازیر شد در ولایت غور و ما فعلا بیش از چند صد خانه مهاجر داریم که از نقاط قریجار تا ولسوالی ها سرازیر شده آمده. در یک دشت خشک در ولایت غور اینا در زیر خیمه ها زندگی میکنند و تا حالا بر ازنا هیچ سرپناهی ساخته نشده، گرچه یک چند خانه قراره که کارش به میزودی تمام شود، اما اینجا تنها خانه و سرپناه بزنا بسنده نیسته. فاجعه انسانی قبل از اینکه رخ بده، اینا در مواد سوخت نیاز دارند، در مواد غذایی نیاز دارند. هیچ توجهی از سوی مؤسسات خارجی در ولایت غور به شکل چشمگیر تا اون صورت نگرفته. کمک‌های هم که شده بسیار کمک‌های اندکی بوده، بخاطر از اینکه زمستان غور بسیار یک زمستان سرد است و ولایت غور یک ولایت کوهستانی است، توجه جامعه جهانی و ادارات کمک کننده و مؤسسات کمک کننده و توجه دولت مرکزی را در قسمت مهاجرین در ولایت غور خواهان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هفته گذشته 20 ساله شد و 20 سال بعد مردم حق رأی چی که حق انتخاب ریش، مو و لباس خود را ندارند. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و حامد کرزی با کسب 55.4% آرا رئیس جمهور شد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کردند.
خب یک امیدواری موجود بود با در نظر داشتی که در انتخابات تقلب گسترده ای صورت گرفته بود و خصوصا دو انتخابات آخر خب اصلا قابل بحث نیست، ولی یک نوع امیدواری پیدا شد که گویا مردم در تعیین سرنوشت کشورشان یا در تعیین زعامت سهم دارند.
هرچند انتخابات ها در افغانستان پر از ماجرا بوده و همراه با اتهامات و تقلب، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوران طلایی دموکراسی محسوب شد.
و هموطنان عزیز خود را تشویق میکنم.
در دنیا مدل های مختلفی وجود داره. یکی از مدل ها اما مدل دموکراسی بود که اون مردم میرفتن پای صندوق های رای دهی، اون حق از مردم گرفته شده و این تابع شرایط بوده، تابع حکومت ها بوده، تابع قوانین بوده و تابع سلیقه ها بوده. در اون زمان جای حاکم بود که گویا مردم حق بده ولی حق از مردم گرفته شده.
این در حالی است که حکومت طالبان به رهبری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناسب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها توسط سرپرست ها اداره می شوند. روز شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. معلمان در جامعه افغانستان از احترام زیاد و درآمد کم برخوردارند.
جامعه مردم افغانستان همیشه با دیده قدر و احترام نگاه کرده به معلم. ولی سیستم در افغانستان طوری بوده که کسانی که در کنکور پایین ترین نمره رو می گرفتن می رفتن دارالمعلمین و معلم می شدن و حقوق بسیار ناچیزی داشتن. من مدتی مثلا در کوریای جنوبی دیپلمات بودم و در او کشور در بلندترین جای میز پشت میز کسانی را میشناختند که معلم بودند.
در نسخه از مکتوب به امضای محمد خالد حرفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به رادیو آزادی رسیده، به گونه مشخص از روز معلم نیز مثال داده شده و در آن آمده است که از تجلیل روزهایی که در دین اسلام اساس ندارند و از سوی افراد غیر مسلمان مشخص شدند خودداری شود.
روز معلم از دیر زمانی یکی از اون روزهای محدود بود که معلم ها قدر می دیدن که کارشان قدر می شد توسط شاگرداشان. پوستکارت به دست می آوردن، گل پاشان می آوردن، شاگردها سر معلم های خود می پاشیدن، گل می آوردن و اینا. تعجب آور نیست کسایی که خودشان یک روز هم پشت میز مکتب ننشستند و امروز به قدرت رسیدن قدر معلم را ندانند و این روز را تحریم کنن، این روز را و اجازه ندن که روز معلم برگزار شود در افغانستان.
طوفان ملتن که به شدت دسته 4 رسیده است، اکنون فلوریدا را در نوردیده و موجب تخلیه گسترده و آمادگی های فراوانی شده است. تصاویر را که مشاهده میکنید از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده و نزدیک شدن طوفان را به سواحل فلوریدا نشان میدهد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طوفان ظرفیت آن را دارد تا یکی از مخربترین طوفان‌ها در غرب فلوریدا باشد. در همین حال شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که یک خلبان این شرکت در میانه پرواز از سیاتل آمریکا به شهر استانبول ترکیه جان خود را از دست داد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در نیویورک شد. این خلبان 59 ساله از سال 2007 برای ترکیش ایرلاینز کار می‌کرد. علت مرگ ناگهانی این خلبان ایست قلبی گفته شده است. الهه سرور، آوازخوان مطرح و سرشناس افغانستان، در حمایت از کارزار نان کار آزادی آهنگی سروده است که 4 روز پیش به نشر رسید.
خو که صدا در رفته حوصله‌ام سر رفته، آرزو هدر دادم برای پدر رفته، صد سال تلخ تابو زندان مرد بدخو، مرا از من شرمان آینه شده چی بیرو.
الهه که همواره با کارهای هنری اعتراضی شناخته شده است، میگوید در قبال زنان سرزمینش ادای مسئولیت کرده است.
در انگلیس زندگی میکنم، مسلماً دور هستم از افغانستان، ولی موضوع افغانستان همیشه دنبال میکنم، چون یک رشته های خیلی عمیقی دارم با افغانستان. عزیزایم در افغانستان زندگی میکنن، پدر و مادرم، عمه‌هایم، خاله‌هایم، یعنی خانمایی هستند در افغانستان که خیلی به صورت مستقیم با داستانشان، با محدودیتایی که در زندگیشان وضع شده آگاه هستم و میدانم که چقدر سخت است این روزها.
چشما سرم شکاری، دوگیس و سرخ و جاری، بغل بگیر سایت نترس بکو عاشقی، ما قدرت شدارو.
این خواننده پاپ میگوید موسیقی نان کار آزادی تلفیق متفاوت و بی پیشینه است و پیام همدیگر پذیری را میرساند.
به هر حال یک موسیقی ما، یعنی موسیقی نان کار آزادی، یک تلفیق خیلی جدیدی است که تا حال در موسیقی افغانستان من نشنیدم که کسی همچین تلفیقی انجام داده باشن. و دلیل ای که ما خواستیم این کار انجام بدیم به این شیوه ای است که بر مردم در واقع نشان بدیم که چقدر هم فکری کردن و ای که چند ژانر متفاوت با هم کنار هم داشتن چقدر میتونه که یک هارمونی ایجاد بکنه. یعنی ممکن هست که ما بتونیم ژانرهای متفاوت با هم دیگه تلفیق بدیم. دقیقاً اینمی اتفاق باید در افغانستان بیفته.
این آهنگ در نشست زنان افغانستان در آلبانیا برای اولین بار توسط اله سرود سروده شد. او اعتراضات هنری را رسالت هر هنرمند می‌داند.
من خونه وحشی تو هر قدر بسازی صد باز روح خود پیدا میکنم، با جرأت میشوم رد از کوههای هندوکش، از جاده های پرغبار، سراغ مرا گیری گویند هنوز از تو مستوار. شلاق های شهر ما زدن همه بوسه بر این تن، مست تبعیض و زخم کردم عبور تا شدم یک زن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با من همراه بودید.